بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و آوت و متعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب در خدمت آیه 177 سوره بقره بودیم که در ذیل آیات آیه شریفه مطالب مختلفی عرض شد، از جمله بحث شد در رابطه با آت المال علی حبه که نظرات گوناگونی بود و خدمت دوستان عرض شد که آت المال علی حبه چگونه است، که به صورت خلاصش آت المال علی حبه با توجه به اینکه ضمیر حبهی برگرده به مال یا برگرده به نعمت دیدن مال یا برگرده به خدای تعالی، همه اینها باعث میشه که آت المال معنای خاصی پیدا بکنه. و در تفسیری ذکر شده بود نکته جالبی است که آت المال علی حبه با توجه به مرجع ضمیر میتواند به مرتبه سلوک اون سالک هم مرتبط باشد، که همین معنا که در چه مرتبه از سلوک باشد میتواند مرجع ضمیر متناسب با اون مرتبه برگرده. اگر در مرتبه ابتدایی بحث این خوب آت المال علی حبه حب مال باشد، اگر در مرتبه وسط به بالاست آت المال علی حبه حب الله باشد، این در حقیقت میتواند هر مرا شامل بشود از ابتدای سلوک. منتها چون مقام بیان ابرار است و ابرار در اواسط سلوک به بالا هستند، هرچند قبل از مقربین هستند، اما قبل از مقربین بودن مقام کمی برای ابرار نیست. شاید اون جهتی که نزدیک میکنه این رو که ضمیر به الله برگرده این صحیح تر باشد نسبت به موطن که موطن ابراره. اما اصل مسئله که علی حبه اینجا به اصطلاح مال برگردد مانعی ندارد و صحیح هم هست، چنانچه در همون آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه که اونجا یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، با توجه به این که اونجا بعدش دنبالش لوجه الله انما نطعمکم لوجه الله ذکر میشه، دیگه اون حبه رو تقریبا بیشتر زدن به علی حبه رو به حبه چی؟ به حبه طعام، یعنی احتیاج داشتن به طعام. اینجا هم عرض کردیم علی حبه میتواند به احتیاج معنا بشود، مثل اونجا که اینها با اینکه آت المال علی حبه میتواند، نه حتما این گونه است، میتواند به احتیاج معنا بشود، با اینکه خودشون محتاج بودن به این طعام به این مال، اما چیکار کردن؟ آت المال ایثار کردن. خب این با ابرار سازگاره. اگر آت المال رو اینجوری بگیریم که احتیاج باشد، با مقام ابرار سازگار است. اما اگر بخوایم آت المال علی حبه رو حب رو به مال بزنیم، اما ضمیرش رو، اما حب رو به معنای فقط دوست داشتن بگیریم، البته با مقام ابرار سازگار نیست. اون موقع اونجا حب رو الله بزنیم بهتر است. پس می شود حب رو هم به مال زد و با ابرار سازگار باشد، به شرطی که سنخ این حبهی را به چی بگیریم؟ مثل سنخ حبه اون علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا که در اون آیه سوره انسان هست. خب این یه نکته بود که پس قبلا گذشت. یه بحث دیگری بود که ترتیبی که در اینجا ذکر شده بود که روز گذشته مورد بحث بود، که عرض کردیم چون حقیقت احکام در مقام بیان، در مقام ایجاد ولایته، ولایت هم که عرض کردیم نه منظور قبول ولایت معصومین فقط باشد که اون اتم و اصدقشه، اون تامترین و کاملترینشه، اکملشه، اما ولایت از اون رتبه ارتباط انسانها و مؤمنین با هم آغاز میشه تا میرسه به ولایت الهی، تا میرسه به ولایت الهی. اینجا در مقام این است که احکام و اعمال رو به ولایت برگرداند. اگر ریشه یک کار روشن باشد، هدف نهایی روشن باشد، ترتیب معنای دقیق پیدا می‌کند که اینجا فرمود که الا حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، این ترتیب و چینش تو اون ایجاد اون در حقیقت حقیقت خیلی نقش پیدا میکنن. لذا قدر متیقن اونجاییست که اگر در حقیقت این ذوی القربا یا در حقیقت اون نزدیکان و آشنایان اگر فقیر باشند، اگر فقیر باشند، فقرشون مثل فقر مسکین و یتیم و اسیر، مثل مسکین و یتیم و سائل باشد، اگر فقرشون مثل اونها باشد، قطعا اولویت دارد، چون دو حکم درش جمع شده، هم صدقه است هم صله است. درسته طبق روایت شریف هم صدقه است هم صله است. صلهش اون حقیقت ولایت رو به طریق آکد ایجاد میکند، صدقهش پس از او همون حقیقت ولایت رو ایجاد میکنه، چون صدقه هم در حقیقت حالت ایجاد ولایته، ایجاد رابطه ولاییه، اما صله در ایجاد رابطه ولایی اشد از صدقه است. دقت میکنید؟ اگر در حقیقت این رو ما دو ملاک درش بگیریم، این دو ملاک قطعا از یه ملاک اولاست. لذا بعدش یتیم ذکر شد، اون که ذوی القرباس صله بود و فقر بود. اگر یتیم ذکر شد، یتیم کسی است که اون نظام ولایت در خانواده و در رابطه با او چی شده؟ از دست داده، که پدره، چون من لا ابله دیگه، پدر رو که ظهور مرتبه ولایت در رابطه با او بوده رو از دست داده، چون رو از دست داده اولویت پیدا میکند بر مسکین. مسکین پدر با به اصطلاح بدون پدر بودن همراه نیست، بلکه او عدم تمکن از تأمین زندگی خودشه. دقت کردید؟ اما یتیمون است که اون به اصطلاح رابطه ولایی زندگیش رو از دست داده. لذات با این نگاه ببینید ترتیب کاملا چی پیدا میکنه، ترتیب. و ابن سبیل چی؟ ابن سبیل هم کسی است که در همه لحظات و مکانها فقیر نیست، وابسته نیست، بلکه وابستگیش در این شرایط خاصه که در راه مانده است. درسته؟ این گونه نیست که در شهر خودش این فقیر باشه، اما مسکین مکانی دون مکانی براش مطرح نیست، مسکین در همه جا مسکین بوده و این در حقیقت احتیاج اشد در او، و ابن سبیل میشه اخف نسبت به او، و همینطور در حقیقت نسبت به سائل که اظهار فقر میکند، و فرقاب که بندگانی بودند که اونها رقبه‌ای بودند که به خصوص صدقه برای آزاد کردن اونها، به خصوص نسبت به مکاتب اونها که بعضشون آزاد شده، صدقه جاری می شود و امکان دارد، که اون هم از حیثیت ولایتش اونجا نقصی درش نبوده، نقصه به سلام مثل پدر نداشتن، بلکه خود رابطه ولایی در مالک امکان پذیر بوده و تأمین هزینه های رقبه هم به عهده مالک قطعا بوده. لذا از مسکین امرش از عف است، هرچند در اختیارداری و صاحب اختیار بودن این در حقیقت اختلال در وجودشه و میخواد از اون هم چی بشه؟ از اون هم در حقیقت صاحب اختیار بشه و همون مرتبه در حقیقت صدقه برای این هم جاری میشود. خب این یه بحثی بود که گذشته بود. بله اگر چی؟ خب الان اینجا به زکات کار نداشت. ببینید زکات بعدن میاد، اصلا اینجا بحث زکات نه، این انفاق مستحبه، انفاق مستحب. الان تو انفاق مستحب که موکول به هیچ حکمی نیست، انفاق مستحبه. در کسایی که زکات بهشون تعلق نمیگیره یا حکم زکات نباشه. خب نه، این اگر کسی حکمی براش پیش نمیاد اما اطاعت پذیری به گونه ای درش هست که هر حکمی براش پیش بیاد انجام میده، اونو براش قرار داده شده است، کمال او براش محقق میشود. اگر من مبتلا به بعضی از احکام نیستم به خاطر اینکه تمکن من نیست، اختیار من نبوده، اما روحیه اعتمار و امر پذیری در وجود من این ملکه ایجاد شده که هر امری از جانب خدا میاد ایجاد شده باشه، که هر امری میاد ایجادش چگونه محقق میشه، در اون عوامل دیگری که امر آمده این انجام میده. اگر این اعتمار درش ایجاد شده باشه، هر امری هم که به اختیار این نبوده که از این سلب شده، اون نتیجه و اجر و کمال براش مترتبه. الان جاش اینجا نیستش، او بحث بیرید اینجا داره بگه اینا رو بکنن انفاقه. اما اگر بگید کسی انفاق مستحبو نداشت، پول نداشت این کارا رو بکنه، ولی واقعا تو تمام دستورات دیگه زکات نیست، انفاق مستحبه، اگر تو دستورات دیگری امر برش وارد بشه محقق بکند، هر امری که بهش محقق بشه و بین این تمکنشو ندارد و امکانشو نداره، تقاضاشو داشته باشه، تقاضاش تو وجودش باشه، واقعا روایت دارد محقق میشه. البته کسی که داشت و محقق کرد، او در حقیقت در کمال حالا بحث دارد که سبقت میگیره از این یا نه، یعنی اونی که دارد و انجام میده و اونی که ندارد ولی تقاضا دارد. اگر در حد نیت باشد، این نیت دارد که خود نیت چی هستش؟ اجر واحد دارد، اما تحقق چی دارد؟ 10 اجر دارد طبق روایت شریف. اما اگر ما طبق اون روایات که گفتیم که حقیقت الا و ان النیت هی العمل، حقیقت عمل نیت است. اول گفتیم نیت افضل از عمل است و بعد این است که الا و ان النیت هی العمل، نه فقط خلاصه افضل است بلکه فقط این است. اینجا دیگه وقت چی میشه؟ این نیت غیر از اون نیت مقابل عمل میشه. اونجا گفتیم نیت مقابل عمل به این معنا که نیت عمل رو بکند اما به عمل منجر نشود. بعد اگر عمل محقق شد میشه 10 اجر. اینجا که گفتیم که نیت خودش عمل است، اینجا اون حقیقتی که درون انسانه که عمل از اون نشأت میگیرد، اصلا مبدأ عمله، یعنی اون مبدأیت تو وجودش هست، احتیاجی هم به عوامل بیرونی نیست، چه چیزی در خارج باشد چه چیزی در خارج نباشد، چه این فرصت پیدا بکند که کاری رو انجام بدهد چه فرصت پیدا نکند که کاری رو انجام بدهد، به هر دلیلی اون مبدعیت که بود جزا مطابق اون مبدعیت. دوستم عرض رو برسونم، اینا با هم مقامش باید حفظ بشه. خب فرمودن که اینم یه نکته بود که دیروز گذشت که قدر متیقن اونجایی است که ذوی القربا چی باشد؟ فقیر باشد. و اگر در جایی مسکین و یتیم و در حقیقت سائل فقرشون در مرتبه اضطرار باشد و فی القربا هم باشد، قطعا اونجا هم چی هستش؟ مسکین و در حقیقت به اصطلاح یتیم و سائل که فقرشون در حد چی باشد؟ اضطرار باشد، اینجا هم قطعا تقدم بر اینهاست. از جهت چی؟ از جهتی که خب اینا اضطراره. اما اگر هم در این حد دو حد نبود، آیا اولویت در جایی که ذوی القربا مسکین نیستند اما مسکین هم در حد اضطرار نیست، تقدم با کدام است؟ تونستم عرض به اصطلاح اون موضع نزاع رو آشکار بکنم؟ یه جاست مسکین است ذوی القربا، قطعا تقدم با اوست، هیچ شکی در این نیست. یه جا مسکین در حقیقت در حد اضطرار است و ذوی القربا در حد اضطرار نیست، قطعا تقدم با مسکین است. اما اونجایی که مسکین در حد اضطرار نیست و ذوی القربا هم مسکین نیست، درسته یه به اصطلاح عنوان در اوست که صله است، در اون باب ولایت صله است، یه عنوان در این است که اطلاق عمومی مسکین بر این شده حتی اگر هرچند اضطرار نیست، چون مسکین اعم از اضطرار دیگه، اضطرار دیگه مستکینه، او دیگه در تمام در حقیقت ناچاری تامه، اون حدم نیست. کدام مقدمند این بحث داره و حالا اینجا باید با اون نگاه ملاک مسئله را چکار کرد؟ با اون نگاه ملاک اگر بگیم این آیه فرد شاخصش که جمع اینها رو در پی داشته بحث فقر است، منتها فقر با اولویت‌های مختلف، پس در اونجایی که فقر باشد اولویت با فقر میشه، اگر اولویت دیگه هست ولی فقیر نیست، اگر کسی این آیه رو اینجوری بگیره. اما اگر گفت نه ملاک اون ولایت هست، دقت میکنید؟ اگر گفت ملاک اون ولایت هست و این دوتا در حدود هم عرض هم هستن، آیا فقر در اینجا، فقر در غیر حد اضطرار مقدم است یا ذوی القربایی که مسکین نیستن؟ اگر ملاک ولایت باشه ذوی القربا مقدم است. این نتیجه بحثی که روز گذشته انجام شد در ترتیبی که بین اینها هست
که این ترتیب باعث میشه که بستگی داره که ملاکی که از این آیه استفاده میکنیم با توجه به ملاکات دیگه کدام باشه، تو محل استقرار و محل نزاع رو چکار بکنه، محل نزاع رو برای ما حکمش رو روشن بکند. این با این در حقیقت اینم حل میشه انشالله. بعد میفرماید که و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و صابرین، که اینها رو عرض کردیم خدمتون که صابرین رو با خلاصه موفون به صورت صیغه چی آورده؟ فاعلی آورده، که به صورت اسمی آورده، به صورت اسمی آورده که اینها موفونن و صابرن، به صورت اسمی نه فعلی. به صورت اسمی که آورده نشون میده که صبر و وفا در وجود اینها چی شده؟ تثبیت شده. یعنی اینجوری نیست که به بعضی از خلاصه وعده ها وفا میکنن یا در بعضی از جاها صابرن در بعضی جاها نیستن، نه، صبر و وفای بعد در وجود اینها تثبیت شده. در کنار اون در حقیقت مسائل قبلی که آت المال، در حقیقت اینجوری نیستش که آت المال به معنای چی باشه؟ اسمی آمده باشه در اونجا، این فعل ها ازشون صادر شده، اما در اینجا صبر و وفا تثبیتش ملاکه، دوامش ملاکه. دقت کردید؟ این دوام ملاک است. حتی شاید در اقامه صلات نماز خواندن غیر از اقامه صلات هست. کسانی که اقامه صلات میکنن اگر همیشه هم مقیم صلات نباشن، دقت میکنید؟ اقامه صلات صدق میکند بر اینها، اما موفون به عهدهم صابرین فی البأسا صدق نمی کند کسی که در بعضی از مواطن صابر نیست، در چون این به صورت اسمی آمده، در اینجا تثبیتش ملاک است، به خصوص که این دوتا ملاک اصلی در اخلاق و مباحث چیز که بعدا حالا عرض خواهیم کرد که اینم یه نکته. یه نکته دیگر این است که صابرین به صورت منصوب اومده ولی تمام قبلی ها به صورت مرفوع آمده، یعنی والموفون و همچنین در حقیقت چیزایی که قبل اومده اینها و بعدی اینا همه به صورت رفع، اما صابرین به صورت نصب اومده. این یه قاعده است که مرحوم علامه در انتها ذکر میکنند که اگر صفات طول کشید، وصف بعد از وصف زیاد آمد، پشت سر هم آمد، مذهب ادیبان این است که طریق ادیبان این است که ایشون فرموده ان یعترضوا بین الاوصاف بالمدح والذم، اگر در حقیقت به اوصافی رو به مدح و ضعف میارن تا این خستگی صفت بعد صفت هست، یا این که اختلاف الاعراب بالرفع و نصب، یه دفعه یه جایی که باید رفع بیاد نصب میدن، تا این نصب آمدن نصب یه دفعه یه حالت خستگی و کسالت رو چکار بکنه؟ مرتفع بکنه. اینم بالاخره یه قاعده که شاید خلاصه آدم یادش میره وقتی که تو بلاغت میبینه اونجا یادش میره گاهی، بعد اینجا در حقیقت به کار رفته شده. البته بعضی هم خواستن چکار بگیرن؟ در تقدیر بگیرن، اما با این نگاه تقدیر هم سازگاره باهاش، یعنی تقدیر گرفتن هم بر اساس این است که میخواسته به نصب بیاره، باید تقدیری ذکر کرده، اشکالی هم نداره. اینم در حقیقت یه نکته که صابرین چرا صابرون نیامده با توجه به که والموفون اومده، اینجا صابرین اومده. تقدیر میگیرن کسانی که مثلا صبر میکنن، الذین مثلا نمیدونم چی که به صابرین قرار بگیرن، یعنی نسبی که در حقیقت معنا بده، به اصطلاح الذین هم مثلا فی صابرین، کسانی که در صابرینن براش گرفتن، ذکر شده که بعضی مثل شاید فخر رازی مفصل این بحث رو فخر رازی آورده در تفسیر کبیر که اونجا تقدیرش هم چی میتونه باشه، آورده در اونجا. یعنی به چه اون خب چه جوری آخه، یعنی میخوام بگم تقدیر بگیریم براش تا متفاوت بشه. ببین تو اینجا بله اشکالی نداره، یعنی اینم میتونه در حقیقت چی باشه، از جمله دو تاشو در اینجا آورده که یه وساطتی در مدح و ذم بیارن، یا نه در تقدیر بگیرن، یا نه اصلا تغییر بدن. این تغییر خلاصه خودش کار میکنه، همه اینها امکان پذیر، ابی نداره. یعنی فصابرین ممکنه و صابرین ممکنه در اینجا امر اهمیت این مسئله رو میخواد نشون بده که صبر در میدان جنگ که هین البعثه یا در بعثا و ذرا خودش معلوم میشه که خیلی سنگین تره نسبت به در حقیقت موارد قبلی که ذکر شده. بعد چیزی فرموش داشتین؟ بله بله، یعنی اینا میتونه تمام این علت ها باشد، یکیش هم از جمله این، همه احتمالات هست، هر کدام دیدیم صادق تره یا نه، دوتاش هم اشکالی نداره. بله، یعنی اشکالی هم نداره که با هم دیگه باشه. فرمایش داشت. بله درسته که فعله، اما فعل در مقام کیه؟ در مقام من آمن بالله. منتها بعضیش رو به عنوان فعلیه توصیف کرده، جمله بوده، بعضیش به عنوان در حقیقت چی هستش؟ اسمیه توصیف شده. و الا همشون وصف برای چی هستن؟ همه برای من آمنن دیگه. نه حالت رفعی تکرار شده باشه، حالت در حقیقت چی تکرار شده؟ حالت در حقیقت خود توصیفاتی که آمده، چه به نحو فعلیه چه به نحو اسمیه. فرمایشی هم که آقا فرمودن میتونه فرمایش خلاصه مکملی باشد که داره تو بین اینها این رو در حقیقت تمایز ایجاد میکند، که اون تمایز خودش توجه ویژه میطلبد، به خصوص با توجه به اینکه کشش این صفت هم هست که صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث، یعنی این هم جهاد در نظام تحمل شدائد، هم در جنگ، حین البعث که جنگه، لذا این هم به تعبیر بعضی از مفسرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث از در حقیقت از اف به طرف اشد داره میره، که بعصا ضراء حین البعث، اینها هر کدوم داره شدت پیدا میکنه، که گاهی صدمات مالی است، گاهی صدمات جانی است، گاهی در حقیقت اصلا جنگه که همه چیز ذاتش در معرض خطر قرار گرفته، که حین البعث که داره هی شدت پیدا میکنه. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، که اینها کسانی هستند که صدقوا. حالا تا اینجا دیگه خود این صدقوا رو انشاءالله در ضمن خود بیان مرحوم علامه عرض میکنیم. تا اینجا بیان شد که اولئک، اما ما عرفهم به ثانیان، درسته؟ و اما ما عرفهم به ثانیان به قولهی، چون مرحوم علامه فرمود که این آیه شریفه در سه بحث وارد شده، یکی اعتقاد، یکی اعمال، یکی اخلاق، درسته؟ این سه بحث رو داشت تطبیق میکرد که اعتقادات من آمن بالله، در حقیقت آیه من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین، این اعتقادات بود. آت المال علی حبه تا انتهایی که داشت میامد بحث افعال بود. حالا از اینجایی که در حقیقت آمده که و صابرین فی البعصاء و الضراء، اینا جزو ملکات وجودی که فضائل در حقیقت چی هستن؟ اما بعضی خواستن بگن البته والموفون به عهدهم اذا عاهدوا و صابرین فی البعصاء و الضراء جزو صفاته، چون تثبت هم توش هست، ملکاته. و بعد این اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المقربون، این در حقیقت نتیجه گیری از این ستاست، یعنی این ستا وقتی که با هم در وجود کسی ایجاد میشند، این میشه صدق، این میشه تقوا، یعنی این حقیقت جمع شدنه ایمان و عمل و اخلاق میشه صدق، که هرچی که میگوید آنی است که معتقد است و آنی رو که معتقد است حتما به عمل و خلق کشیده شده است. دقت میکنید؟ و اینم که ترتب بین اعتقاد و عمل و اخلاق به صورت به اصطلاح غیر به اصطلاح ترتیب آمده، چون قاعده این است که باید اول چی بیاد؟ اول اعتقاد بیاد، بعد اخلاق بیاد، بعد عمل بیاد دیگه، قاعده این است. اما اول اعتقاد آمده، سپس عمل آمده، پس از آن چی آمده؟ پس از آن خلق آمده، که موفون به عهدهم اذا عاهدوا، درسته؟ و صابرین، که خلق سوم آمده. چرا؟ این ممکن است ناظر به این باشد که در مقام ایجاد اول، در مقام ثبوت اول، خلاصه ایجاد اعتقاد است به نحو اجمالی، و بعد عمل مترتب می شود بر اون اعتقاد، بعد خلق ایجاد می شود در مقام ثبوت. اون ترتیب در مقام اثباته که اول اعتقاد است، بعد خلق است، و بعد در حقیقت چی؟ و بعد از جهت ارزش وجودی اعتقاد، خلق و بعد عمل. اما در مقام ثبوت، در مقام تحقق وجودی چگونه است؟ در مقام تحقق وجودی اول باید اعتقاد ایجاد شود در وجود انسان، اعتقاد سبب عمل در خارج می شود، عمل در خارج ملکات وجودی را ایجاد می کند، چون ملکات از تکرر عمل ایجاد می شند دیگه. این ممکن است ترتیب به این جهت باشد که در اینجا ترتیب ذکر شده با این وجه به ترتیب من ندیدم تذکری داده باشن که چرا ترتیب در حقیقت این گونه است. حالا ممکن است من همه رو تفحص نکردم همه جا رو، اما این اگر وجه دیگری دوستان دیدن میتونن ذکر بکنن. من به نظرم رسید که شاید بین مقام اثبات و ثبوت در مقام ترتیب تفاوت باشه. اینجا ناظر به مقام ثبوته در حقیقت این هاست. خب و اما معرفهم به ایثانیان به قوله اولئک الذین صدقوا فهو وصف جامع دیگه. حالا این یعنی نتیجه تمام قبلی هاست، وصف جامع نسبت به اینکه قبلا اعتقاد یه وصف بود، بعد اعمال یه وصف بود، خود اخلاق هم یه وصف بود، حالا این وصف جامع یعنی همه رو شامل میشه. لجمل فضائل العلم والعمل فان الصدق خلق يصاحب جميع الاخلاق. چه در رابطه با اخلاق بگیریم وصف جامع، تمام در حقیقت اخلاقیات محتاج به صدقن. چنانچه اون شخص آمد پیش نبی ختمی از که آقا من چند تا گناه رو مرتکب میشم، اما به من یکیشو بفرمایید ترک بکنم تو بین اینها من اون رو برم، نمیتونم همشو با هم خلاصه ترک بکنم، اما اگه یکیشو بگید میتونم توجه پیدا بکنم به یکی. حضرتم نفیش نکرد، نگو همه رو با هم ترک بکنی یکیشو. اینم خودش یه نکته است. اگر یک کسی آمد گفت من توانم بیش از این نیست و نمیگه حالا بقیه رو انجام بده ها، یه موقع میگه خب برو بقیه رو انجام بده این یکی رو ترک کن، نه نسبت بقیه، چون این سوال از این که من یکی رو میتونم و از یکی آغاز بکنید، حضرت هم از همون یکی براش آغاز کرد، گفت برو در حقیقت دروغ نگو، صادق باش. این رفت بعد مدتی برگشت گفت همشو مجبور شدم ترک بکنم، چون دیدم هر کاری بکنم از اون در حقیقت کارهای دیگه اگر کسی ازم بپرسه یا ببینه مجبورم در حقیقت کار بکنم، اگر دروغ نگم راستو بگم خب نمیخواستم آشکار بشه، مجبور شدم به خاطر اینکه صدق شما فرمودید رعایت بکنم، همه در حقیقت گناهان دیگم ترک شد. اینم از همونجاست که ایشون میفرماید که خلق یصاحب جمیع الاخلاق من العفته و شجاعته و الحکمت و العداله، که همون چهار در حقیقت محوری است که طبق اخلاق ارسطویی ذکر میشه و فروع اینها. فان الانسان ليس له الا اعتقاد الا الاعتقاد والقول والعمل. ببینید اینجا در حقیقت میگه الا الاعتقاد والقول والعمل، که انسان اعتقاد و قول و عمل فقط دارد. و اذا صدقه تطابقت الثلاثه، هر سه با هم دیگه چی پیدا میکنن؟ اعتقادش، قولش که زبانشه بیانشه، و عمل که اون رفتارشه، زبانش رفتارش و اعتقادش که درونشه. دقت میکنه این سه تا با هم دیگه اگر صدق باشه تطابق پیدا میکنن. فلا یفعل الا ما یقول ولا یقول الا ما یعتقد والانسان مفتور على قبول ال... اینم یه نکته جالبی است که والانسان مفتور على قبول الحق والخضوع له باطنا. انسان این فطریشه که حق را بپذیرد و خضوع داشته باشد نسبت به حق. این فطری انسان هاست. این فطری بودن یه نعمت بسیار عظیمی است، یعنی ما نسبت به اون چه که حق است همه رفتارها رو خدا نسبت به او، همه اعتقادات رو، همه افراد رو نسبت به او خدا خاضع خلق کرده و اگر نمیپذیرد مانع ایجاد شده، اولی نیست ثانیه، درسته؟ پس برگردوندن به اولی امکان پذیره، اگر کسی هم به ثانی مبتلا شده عرضیه، چون مفتور بر اینه یعنی این ذاتیشه، اگر غیر از این شده یعنی اون عرضیه، یعنی قابل برگشته، قابل رجوعه، مگر به جایی برسی که ذات دیگری همونجور که قبلا صحبت شد ذات دیگری ایجاد شده باشد. یادتون میاد یا نه که انسان جنس بود تحتش انواع، که چند صفحه قبل ایشون فرمود مگر ذات دیگری ایجاد شده که ختم الله علی قلبه بشه، اون بحث دومه. اما انسان مفتورون علی، یعنی یه قاعده است، این به عنوان یک اصل است در نظام انسان شناسی ما که الانسان مفتورون علی قبول الحق و الخضوع برای حق باطنن و این از هر خلافه ظاهرن، اگرچه قدرت دارد در ظاهر بگه نه، حقو ببینه بگه نه، این قدرت رو دارد، اما درونش اقرار داره، تعارض بین درون. لذا ما نباید جوری بکنیم، اینم یه نکته دقیقیه، که اگر کسی گفت نه در یه جایی حواستون باشه که نه او رو تثبیت نکنید، یعنی جوری نکنید که از ابتدا مجبور بشه در مقابل یه چیزی بگه نه، اقرار نه ازش بگیرید در مقابل یه حقی، بعد بخواید محکومش بکنید، او دیگه وقت به راحتی بر نمیگرده. یعنی سعی بکنید که در مقامی که با یه کسی دارید گفتگو میکنید حرف میزنید به جایی نرسه که از ابتدا موضع بگیره بگه نه، تا گفت نه مجبور برای این نش مقاومت بکنه. برخلاف این بحث دومی است که در مقام دفاع از دین سعی بکنید افراد رو در دفاع از دین وارد بکنید، به طوری که دفاع کنن از دین. اگر دفاع کردن از دین و این دینداری از مرتبه باطن به ظاهر کشیده شد، همون حقیقت اینجا صدقشه. برای دفاع از این حاضر هزینه بیشتری بکند. حالا تا قبل از اینکه این اظهار از این شده بود که اینو ندیده بودن از این، دقت کردید؟ یعنی سعی بکنید بچه‌ها و نوجوانان رو توی دفاع از دین چیکار بکنید؟ به دفاع از دین کشانده شوند، یعنی احساس بکنند در دفاع از دین باید ابراز داشته باشن. وقتی ابراز، منتها ابراز درست در مرتبه خودشون، نه ابراز تقلیدی صرف غلط، ابراز پیدا کنن. این ابراز پیدا کردن تثبت میاره، چون بعدن اگر مقابله بشه باهاش که چرا این حرفو میزنی، این چون سرمایه گذاری کرده، چون ابراز کرده، حالا در مقام تثبیتش برمیاد. برخلاف یک کسی که ابراز نکرده، در حقیقت نسبت به این مسئله ساکت بوده. این نکته تربیتی دقیقی است که اینجا بفرماید که و این اظهر خلافه ظاهرا فاذا از انا بالحق و صدق فیه، وقتی اذعان کرد به حق و صادق بود در این، قال ما یعتقدو و فعل ما یقولو و عند ذلک تم له الایمان، یعنی به مرتبه ظهور رسیدن و این صدق محقق شدن، یعنی هم در مرتبه قول، هم در مرتبه فعل، هم در مرتبه اعتقاد، این تو سه مرتبه در حقیقت چی شدن؟ محقق شدن و رابطه با هم برقرار کردن. این میشه در حقیقت صدق، این میشه آخرین مرتبه ایمان. لذا حتما ظهور لازم دارد، چه حقایق فردیه چه حقایق اجتماعیه. در حقایق اجتماعی ظهور غلبش و شدتش بیشتره، در حقایق فردی ظهور مناسب خودشو میطلبه. لذا به ما گفتن نمازه، اما برو تو جمع بخون ظهور پیدا بکند، تو خفای خونت نه. این خودش یه اظهاره دیگه. اقامه صلات که این همه امر شده و جماعت، مال اظهار است، دقت میکنی؟ این لذا میگن سعی بکنید از کسی برید تحقیق بکنید که تو مسجد میان، اونجا مسجدی ها خبر دارن ازش. یعنی این اظهار در حقیقت رابطه ها رو هم ایجاد میکند. لذا به مسجد اینقدر تاکید شده، اینقدر در حقیقت برای اون ارزش قائل شده. بله، قال ما یعتقد فلا و عند ذلک تم له الایمان الخالص و الخلق الفاضل و العمل الصالح، همه اینها در حقیقت ایمان خالص و خلق فاضل و عمل صالح. که اینجا ببینید ترتیب ایشون حالا درست آورد. وقتی که تم له، حالا که در مقام اثبات، در مقام در حقیقت بیانه، تم له الایمان الخالص و الخلق الفاضل و العمل الصالح، ترتیب کاملا رعایت شده. اما در اونجا که در مرتبه تحققه، در مرتبه تحقق چیه؟ ترتب مطابق همون است که قرآن فرموده، و ایشون هم تو اونجا همون جور بیان میکرد. اگر نگاه بکنید مثلا تو مقام بیان میفرماید که همون و بل جمله، دیدید پیدا کردید، ولکن البر، اونجا که داره توضیح میده و بل جمله ولکن البر که داره توضیح میده، میگه وقد عرفهم اولا فی جمیع المراتب الثلاث من الاعتقاد والاعمال والاخلاق. اونجا به ترتیب چی آوردش؟ اعتقاد اول آورد، اعمال دوم، اخلاق و سوم، همون جوری که قرآن تعریف کرد. یعنی اینجوری نیستش که اشتباهن و بدون در حقیقت توجه اونجا اون ستا رو اونجوری آورد، اینجا این ستا رو اینجوری آورد، نه، یعنی داره با تمام توجه و با تمام در حقیقت دقت این ترتب رو بیان میکنه که میشه استنباط کرد که اونجا مقام ثبوته ترتب اونگونه است، اینجا که مقام اثباته ترتب اینگونه است. بله، چرا امکان پذیره که منتها اعتقاد ممکنه برای کسی ایجاد ملکه بکنه قبل از اینکه به عمل هم کشیده بشه. منتها بستگی داره که عمل رو ما چی تعریف کنیم. اگر عمل رو همونجوری که اول جلسه عرض کردم که عمل حتی اون نیت عمل حساب شه، نه، همیشه در حقیقت اون عمل قبل حساب میشه، چون اگر اون نیت هم جزء چی باشه؟ عمل محسوب بشه. اما اگر نه، شما عمل رو اون عمل بیرونی دیدید، عمل رو نیت ندیدید، البته امکان پذیره کسی یه نکته ای رو در رابطه با اعتقاد پیدا بکند، آنچنان شیفته بشه نسبت به توحید که تمام ملکات اخلاقی در وجودش یک جا ایجاد شه، مثل بحث معرفت نفس که از باب معرفت نفس یک دفعه رابطه برقرار بشه. لزومی نداره تک تک صفات خلقیه رو با عمل تثبیت کنه. تو مکتب رایج اخلاق تک تک صفات رو میگن مثلا منزل صبر، منزل توکل، منزل مثلا هر منزلی رو براش مثلا خصوصیاتی و دورانی رو میشمارن، اما در نگاه معرفت نفس ریشه کمالات در اونجا محقق میشه و ریشه فساد خشکانده میشه بدون اینکه تفصیلا به تک تکش توجه بشه. لذا اونجا اعتقاد مبدئیت پیدا میکنه، منتها اعتقادی که چی هستش؟ اعتقاد. البته این رو هم توجه داریم که هر عملی هم که ظاهر میشه حتما باید یک مبدئیت خلقیه داشته باشد، یعنی عمل مستقیم به اعتقاد مربوط نمیشه بلکه به واسطه. منتها خلق در مرتبه قبل خلق ملکه نیست، خلق در مرتبه قبل اقتضائه، خلق در مرتبه قبل نحو اقتضائه. وقتی به مرتبه ملکه میرسد که به تفصیل و ظهور کشیده شده باشد. تونستم عرضو برسونم؟ لذا قل کلون یعمل و علا شاکلته، شاکله اون خلقه، اون چیزی که در درون، منتها به همون مقداری که این تشکیک پذیره از اقتضاش گرفته تا تثبیتش. خب در ادامه بعد میفرماید که بله قال تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که شاهد میاره که این کونوا مع الصادقین صدق در حقیقت اون مرحله نهایی است که به اهل ایمان میگه تقوا پیشه کنید و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید که در تمام مراتب وجودیتون صدق ریشه دار شده باشه. والحذف فی قوله، در اینجا که اولئک الذین صدقوا که حذف کرده، اولئک الذین صدقوا که اولئک آورده، الذین صدقوا اینها هستن، یؤکد التعریف و بیان الحد، که این همین بحث رو تأکید میکنه و حد صدق رو آشکار میکنه. والمعنا والله اعلم اذا اردت الذین صدقوا فاولئک هم الابرار، اگر دنبال صادقین هستی ابرار از صادقین هستن، نه غیر ابرار. نه غیر ابرار یعنی غیری که دون ابرارن، و الا کسانی که فوق ابرارند، مقربین ابرار و اضافن، ابرار مقام ابرار رو دارند و به اضافه. لذا به بالاتری ها همیشه صدق کمال پایینتری میکند یا نمیکند؟ همیشه صدق میکند اما به اضافه. اما نسبت پایین تری است. این که میفرماید که فقط اینها هستن، نه فقط بالا یا دیگه نیستن، یعنی پایینی ها نیستن. در نظام وجودی هر جا که در حقیقت وجود بالاتر میاد حتما مرتبه پایین تر وجود اونجا صادق است. دقت میکنی؟ این ترتب و تشکیک وجوده که مرتبه بالاتری پایین و واجد است به اضافه. بله. و اما ما عرفهم به سالسن به قوله و اولئک هم المتقون، که اینجا تقوای اطلاقی رو بر این آورده، اینها متقون هستن به نحو اطلاق، مثل همون که صدقو رو به نحو اطلاق آورد که صادق محض اینا هستن. خب همون جوری که میدونید خدا در حقیقت اول نفری که صدق است خداست، و آیه شریفه چیه؟ و من اصدق من الله حدیثا، قولا یا حدیثا قیلا، هیچ خودش کدومش نیست، و من اصدق من الله قیلا، و من اصدق من، یعنی صادق ترین در اولین صدق بر خدای تعالی صدق میکند، اون اولین مرتبه صدق است. و بعد در حقیقت نبیین که میشن صدیقین، و بعد در حقیقت مثلا همین جور میاد تا میرسه به ابرار که اینا صادقینن، که این در نظام وفا هم همین جوری است. و من اوفا به عهده، درسته؟ کی از خدا به عهد سزاوارت؟ من الله، درسته؟ و من اوفا به عهده من الله، درست خوندم؟ و من اوفا به عهده من الله، از خدا در حقیقت وفادارتر به عهد کیست؟ که اینا صفات الهیه، صدق و وفای به عهد اولین مصداق تامش خدای تعالی است، و بعد هر کی که به او نزدیکتره از جهت قرب وجودی تا میرسه به ابرار. جان داری؟ خب پس ما خلاصه مظلومانه بگیم، پس ما هم درست خوندیم، مظلومانه بگیم دلتون بسوزه اقلا، که ما هم گفتید نه اقلا خلاصه دست شما درد نکن، یادت باشه بعدن کارتی بهتون بدم شما من رو فلخره اینجا. بله. و ما اما ما عرفه هم بهی سالسن و اولاک هم المتقون، که تقوای اطلاقی رو بیان کرده که اینجا هم حسره، الحسر لبیان الکمال، فان البر و صدق لو لم یتم لم یتم لم یتم التقوا، که اگر اینها به تمامیت نرسن، که انه ترتب در اینجا، که انه تقوای اطلاقی، تقوای اطلاقی صدق یکی از شؤونش میشه. اولئک الذین صدقوا و اولئک چی هم المتقون، اینها در حقیقت متقی تام هستند و تقوای اطلاقی، که دیگه اینها هیچ چیزی، تقوای اطلاقی یعنی خودشون رو در مقابل خدای تعالی سپر میکنن که هر نقصی به اینها میخورد و کمالات به خدا منسوب است، یا نسبت به خدای تعالی خود نگهدارنده هستن، یعنی اراده خودشون هیچ مدخلیتی در وجودشون ندارد و اراده خدا حاکم است در وجود اونها، که متقی این است که اوامر و نواهی الهی، یعنی این میشه فوق صدق. صدق اون است که اون چه که از اوامر الهی برای او آمده در وجود او به تحقق می نشیند، بین در حقیقت اون چه که وجود این لازم دارد و اون چه که امر الهی آمده و اون چه که باید باشد تحقق موطن شد. اما متقی کسی است که دیگه ارادش، متقی به معنای اطلاقیش، دیگه ارادش منمحی شده در اراده الهی، از این حیث نگاه میشه، لذا هر چی که بیاد محقق است. این دیگه اراده ای از خود، نه ارادش با اراده این رو مطابق او میکند. صدق این است که این مطابق او بشه، درسته؟ اما متقی کیه؟ متقی این است که دیگه اراده ای از خودش باقی نمانده، که این تقواست که دیگه در وجود خودش این خود. البته اینم مراتب معنا داره، ممکنه اگر کسی تو تقوا خود نگهداری رو معنا بکنن، خود نگهداری هنوز توش چی هستش؟ هنوز توش اون مرتبه منیت هستش. بله خب، حالا در این حال اون تقوای اطلاقی رو نفی نمی‌کند، بل حصل بیان الکمال فان البر وسل لو لم يتم لم يتم التقوا. منتها همیشه جز مقدم است بر کل. میتونیم بگیم صدق مقدم است بر تقوا؟ مقدم است چی؟ وجودن. چون تا صدق نباشد اون کل محقق نمیشه، لذا همیشه جزء العله بر علت مقدم است، از جهت اینکه جزء العله خودش چی هستش؟ محقق و متمم علیت. علت دیگه نباشه علت نیست، درسته؟ از این جهت میتونیم بگیم مقدمه البته، اما از اون جهتی که او این رو دارد به اضافه او مقدمه است که تقواست در اینجا، که حالا اینم همین اشاره ایشون که لو لم یتم ما بر و صدق لم یتم تقوا، که تقوا تمام نمیشد، یعنی این جز مقدم است دیگه. والذی از این جهت، والذی بینه تعالی فی هذه الآیات فی هذه الآیه من اوصاف الابرار هی التی ذکرها فی غیرها، در آیات دیگر آمده. قدری از این رو تطبیق کردیم تو همون بحث چی؟ مراتب اسلام و ایمان دیگه. دوستان اونجا که یه جلسه دو جلسه قبل این رو تطبیق کردیم رجوع میکنن دیگه. ایشون میفرماد اگر کسی به آیات ابرار به خصوص رجوع بکند، تو همون مراتب اسلام و ایمان تو آیات ابرار رجوع بکند، آیات ابرار حقایق زیادی رو آشکار میکند در رابطه با این مرتبه و این منزل، که اونجا هم بیان شد آیا ابرار مرتبه چهارم ایمانن یا مرتبه سوم ایمانن. در اونجا بیان شد مرتبه چی هستن؟ سوم ایمانن، اگر یادتون باشه که مرتبه سوم اسلام و ایمانن. اما اگر در اینجا گفت مرتبه چهارمن، چون با توجه به صفات دیگری که زمیمه شده مجموع صفات آمده، این مجموع صفات که انهو اونها رو وارد مرحله چهارم کرده و آغاز مرحله چهارم برای اینها چی شده؟ با مجموع صفات محقق شده. اشکالی هم نداشت که روز گذشته عرض شد خدمتون که اگر در اونجا میفرماید سوم است و اینجا میفرماید چهارم است، اینجا حال براشون، اما اون مرتبه چهارم ملکه مرتبه چهارم بود. والذی بینه تعالی فی هذه الآیه من اوصاف الابرار هی التی ذکرها فی غیر این آیات، قال تعالی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. مزاجها کافورا، که این در حقیقت اون از کافور تو این قرار داده شده، مزج دارد از او، اما کسی که اون مطلق است دیگه مزج نیست براش. حالا مزج نیست به معنای این که کافور رو اطلاقی دارد، چون این مزج از کافور دارد، شرابش مزج از کافور. اگر یادتون باشه تو بحث معاد یک بار مفصل این بحث این مزاجها که مزج از کافور به لحاظ حرکتهای کمالی و سیر و سلوک، که گاهی بعضی مزاجها در سلوک خوفیان، بعضی شوقیان، و جزایی که مطابق اینها داده میشه مطابق در حقیقت شأنیت اینهاست که کافور باشه، که کافور سرد و مزاج رو در حقیقت یا در حقیقت تسنیم، هر کدام از اینها اونجا عرض شد که طبق آیات و روایات یه نتایجی دارد در سلوک، یه آثاری دارد در جزا. دقت کردید که اینجا هم مطابق او بیان شده، لذا میفرماید دیگه تکرارش نه، کان مزاجها کافورا اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، که شرش عالمگیر میشه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، که اینجا لوجه الله اومده علی حبه رو معنا میکنند، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بعد دارد و جزاهم به ما صبر و جنتا و حریرا. فقد ذکر فیها الایمان بالله والیوم الاخر والانفاق لوجه الله والوفاء بالعهد والصبر. و قال تعالی ایضا کلا در آیه دیگر ان کتاب الابرار لفی علیین. علیین که اگر یادتون باشه قبلا هم بیان شد که علیین یعنی در حقیقت در مقام علوی فوق علو، علی یعنی علو فوق علو، نه فقط علو، علو فوق علو. لذا در حقیقت در روایات دارد که طینت معصومین از علیین است و ارواحشون از فوق علیینه، اما مؤمنین روحشون از علیین است که از فاضل طینت در حقیقت حضرات معصومینه. خیلی بحث که این تو دامنه وجودی اونا هستن، کمال نهایی اینها مرتبه دون اونهاست که این یه بیان خوبی رو سر جای خودش انشاءالله باید بیاریم. بعد میفرماید که و ما ادراک ما علیون، این بیانش کتاب مرقوم یشهده المقربون. شاهد بر مقام علیون کیا هستن؟ شاهدان مقربون، شاهدانند، شاهدان بر کتاب اعمال کسانی که اهل علیون هستن که ابرارند، شاهدانشون میزانشون مقربونن. پس معلوم میشه مقربون در اینجا مقامشون خیلی عالی تر از ابرار است، درسته؟ پس ابرار میتونه از اصحاب یمین، اون اوج اصحاب یمین باشن در این، طبق این که اونها مقربون در اونجا میگه اصحاب یمین و مقربون، منتها اصحاب یمین طیفش خیلی وسیعه، از مراتب ایمانی وسط شروع میشه تا در حقیقت اون مراتب ایمانی بالاتر، اما مقربون فوق این مرتبه هستن. نگفتم مزاجشون سردها، گفتم تو مراتب کمالی که خوفی باشن یا شوقی، چنانچه کافور در نظام مادی مزاجش سرده، گرمی رو در حقیقت چکار میکنه؟ گرمی رو خونسا میکنه و میتونه معتدل بکنه. در حقیقت برای اینها به این عنوان نگفتیم سردی بهشون میدن، درسته؟ نمیدونم، رویش فکر نکردم، قابل تفکره. اما ببینیم که میشه کافور به کار میبرن یا نه. برای اینجا باید ببینیم از تو لغتی عرض کردم، ببینیم که در حقیقت به اینجور به کار میبرن یا نه، باید دقت کرد بهش. شاید حالا نمیشه قیز کرد، باید روش فکر که مزاج و کافورا رو، کافور رو منتها، چون مزاج ها چند جا در قرآن چند جور آمده دیگه، اونهاش از سنخ این نیست که در حقیقت مزاج ها من تسنیم. اون چی داره اونجا؟ چی؟ زنجبیل. مثلا اونجا زنجبیل دیگه نمیشه، در مقابل کافور زنجبیله. همون که میخوام بگم اونی که مزاجش در اونجا سرده رو با زنجبیل، منتها مزاج سرده در کمال، دقت میکنید، او رو با زنجبیل در حقیقت به خورد او میدن و با او در حقیقت شراب او از او دارد دیگه، زنجبیل گمون کنم مثل کافور خلاصه نشه. لذا میگم اصلا چون با مقابلش کافور روش فکر نکردم، قابل فکر. بله بعد میفرماید که بله ان عبادی لیس وقد وصفهم الله بانهم عباد الله و انهم انهم المقربون وقد وصف الله سبحانه عباده فيما وصف بقوله ان عبادی لیس لك علیهم سلطان و وصف المقربین منتها و السابقون السابقون اولئک المقربون في جنات النعیم فهؤلاء هم السابقون في الدنيا الى ربهم السابقون في الاخره الى نعیمه ولو عدم تلبس عن حالهم فيما توتیه الايات لوجدت عجبا. یعنی اگر ادامه بدیم بحث در ابرار رو یا بحث در چی را؟ سابقون رو، هر دو صدق میکنن. عدم تلبس عن حالهم یعنی حال مقربی در اینجا، چون آخرین بحث رو داشت در تو کی میکرد؟ در مقربین بود دیگه، به خصوص اگر به این آخر بزنیم خیلی در حقیقت وصف مقربین رو، چون اینجا در جای دیگه وصف کرده و بحث کرده، لوجدت عجبا با بیانات خودش سازگاره. اگر به ابرار بزنیم، ابرار هم جاهای دیگه بحث شده، اما نسبت به مقربین که میاد آدم وقتی این مرتبه مفهومش رو میشنوه دیگه، اون وقت نسبت به ابرار عجب براش ایجاد نمیشه، چون مقربین رو میشنوه. اما اگر مقربین رو نشنیده باشیم و مفهومش رو، ابرار یه موطنی است که برای ما آرزوی رسیدن به او اگر باشد، هم همون آرزوش هم برای ما خوبه، چه برسد به تحققش، عجب است. اما چون اینا رو کنار هم دیگه میاریم، اون وقت چی میشه؟ دیگه میگیم خب ما دیگه یه دفعه مقربون رو نتیجه چیز هدف گیری میکنیم و به ابرار خیلی کاری نداریم، که انهو یه ابرار یه مقام پیش پا افتاده در نظر ما میاد، در حالی که در ابرار شدن این همه مؤکدا این صفات، اینو باید حواسمون باشه. مقربون اینجا شاید اختصاص به انبیا و اولیاء خاصش داشته باشه. ما اگر هدف گیریم رو ابرارم بذاریم و دنبال اینم باشیم، حالا جای کمی دوری نرفتیم، خیلی احساس خسران نکنیم، خیلی احساس نکنیم که اگر به مقام ابرار برسیم حالا ضرر دیم. البته اگر کسی مقربین رو بتواند، هنیئا له، خلاصه و خوشا به حالش.